أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایام عزاداری و توجه خاص به ساحت مقدس مولامون امام حسین علیه السلام است که باید با این توجهات همواره ما از هر جهتی از توجه به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام درس بگیریم و عبرت بیاموزیم و راه و روش زندگی رو به دست بیاوریم و در مسیر این حرکت انشاءالله قرار بگیریم. بحث ما در رابطه با بیان فرمایشات امام صادق علیه السلام در رابطه با خصوصیات شیعیانشون بود که خب منطق حسینی علیه السلام هم این مطالب رو اقتضا میکنه، چون امام صادق و امام باقر علیهم السلام همون منطق رو دنبال کردند که این بزرگواران نتوانستند به نوعی این معارف رو برسانند، اگرچه سخنانی از وجود مقدس امام حسین علیه السلام به ما رسیده و همه اینها راهگشاست و مبانی دین شناسی رو و دینداری رو به ما بیان می کند. اما متاسفانه در زمانی قرار گرفتن که اون مرجعیت فقهی و اجتماعی و سیاسی رو نداشتند که معارف دین را بازگو بکنند. اگر جملاتی نقل شده خیلی کم در مسائل فقهی و عملی، و نوبت به امام صادق و امام باقر علیهم السلام که رسید، به لحاظ شرایط سیاسی و اجتماعی زمینه ای شد که به صورت گسترده این معارف رو این دو بزرگوار به طور خاص برای ما بیان میکنند. به هر حال در ادامه فرمایشاتشون امام صادق علیه السلام در این قسمتی که معرفی میکنند شیعانشون رو به اوصاف گوناگونی، بعضی از وظایف عملی رو هم و منهیات رو بیان میکنند. فرمود که شیعتونا لا یأکلون الجری، شیعان ما اون ماهی که فس نداره و پولک به تعبیری نداره، که حالا بعضی هم گفتن مقصود از این جری هم مارماهیه، که حالا یک نوع خاصی از ماهیست که به طور کلی در فقه ما اون ماهیانی که فلس ندارند و به تعبیری پولک ندارند ولو ریز، اینها جایز نیست خوردنش. البته دیگران هم اینها رو انجام میدن، مذاهب دیگه بعضی از مذاهب جایز میدونند. ولا یمسحون علی الخفین، و بر خفین و روی جوراب یا روی کفش مسح نمی کنند. خب این به هر حال از ویژگی های مکتب امام حسین و اهل بیت علیهم السلام است که به هر حال دستورات خاصی در عبادات هم دارند که به نظر ما آن چرا که از جانب این اولیا بدون تقیه آمده است، اینها دستورات واقعی است و دستورات الهی است و همه مسئله همینه، اختلاف بین مذاهب اسلامی بر همین اساس ما یک روش رو بیشتر حق نمیدانیم، صراط مستقیم فقط یک مسیر بیشتر نیست. این انحرافات بعد از نشون دادن صراط مستقیم آمده است در جامعه به هر حال اسلامی و همینطور در جامعه انسانی، که در هر زمانی یک شریعت از جانب خدای متعال برای بشر حجیت داره و این شریعت‌های متعدد ما داریم، منتها هر شریعتی در زمان خاص خودش حجیت داره و فقط اون شریعتی که دائمی است به اعتقاد ما که هم ادله قرآنی داریم و هم به نوعی دلیل عقلی هم میتوان بر آن اقامه کرد، شریعت اسلامه که شریعت دائمی است که با آمدنش اون شریعت های قبل نسخ می شود، به این معنا که اونها دیگه قابل اجرا نیست، اگرچه بعضی از قوانین اینها مشترک هستند. قطعا این چنینه، دین حقیقتش همان اسلام و تسلیم شدن در برابر خدای متعال است، ان الدین عند الله الاسلام، تا این نحوه تسلیم شدن در برابر خدای متعال به لحاظ زمانهای مختلف مختلفه و خدا این گونه خاصه که به لحاظ تفاوت زمانها شریعتهای مختلفی رو جلب بکنه و همه این شریعتها دستورات الهی است، منتها باید نسبت هر یک از قوانین را ما به خدای متعال که می‌خوایم بدهیم با ملاحظه با شریعت حاکم نسبت بدیم. اگرچه به حال بعضی از دستورات مشترکه، اما ما که مسلمان هستیم بخواهیم این دستور به طور صحیح از ما سر بزنه و خدا بپذیره، باید با این دین حاکم و ناسخ جهت پیدا بکنه، به این جهت ما به خدا نسبت بدیم، نه به جهت دین گذشته که او هم حالا فل جمله این دستور رو مثلا داره. بهرحال اینها نکاتی است که در جنبه های فقهی باید بهش توجه داشت. بنابراین تعارض بین شریعت ها نیست، فقط محدودیت هست از جانب خدای متعال که به هر حال هر شریعتی در زمان خاص خودش هست و این شریعت رو و این کتاب رو خدا فرموده مهیمن است، مسلط است بر سایر شرایط و شرایع و کتب آسمانی. لذا ائمه علیهم السلام در مسائل فقهی گاهی به هر حال به لحاظ شرایط زمانی یه دستورات تقیعی میدادند، یه فشار خاصی از جانب حاکمیت بر شیعیان بود برای اینکه محفوظ بمانند شیعیان از خطرات به هر حال نابودی، بدون اینکه تأثیری بگذارد این مواجهه و مقابله با حاکمیت ظلم در اون اثبات حاکمیت حق، این شرایط میگن شرایط تقیه. لذا بعضی از دستورات به صورت قرار تقیه ای ابراز میشده. این بیان تقیه ای نیست که مسح بر خفین باشه، روی جوراب باشه. البته طبق فرمایشات خودشون اون کسانی که در زمان تقیه و مکان تقیه طبق دستور تقیه عمل میکنن، وظیفه‌شون همونه، باید طبق آن عمل بکنند. اونطور در زمان امام معصوم نحوه تقیه رو برحال خود معصوم بیان میفرماید، محدوده تقیه رو خود معصوم بیان میکنند. و اگر کسی دسترسی هم نداره در زمان خود معصوم به خود معصوم که این دستورات رو بگیره، در همون زمان هم با سفارشات ائمه علیهم السلام مأمور بودند مردم عادی به شاگردان خاص اهل بیت علیهم السلام رجوع بکنند که اونها می توانستند تشخیص بدند دستورات تقیه ای رو از غیر دستورات تقیه ای. لذا وقتی یه دستور، یه روایت به یک راوی مثل زراره یا محمد ابن مسلم اینها ارائه می شد، اینها می گفتن که این بیان رو حضرت به صورت تقیه ای آورده، یه تعبیراتی هم می کردن، از جراب نوره حضرت این رو دادن و چون ها می شناختند این حقیقت رو، می توانستند تمییز بدن بین اون دستورات واقعی و دستورات تقیه ای. بله، به هر حال به مناسبت این بیان یه بحث کوتاهی از تقیه شد که حالا محدوده تقیه تا چقدره، اون هم باز بحث فقهی خاصه. اگر در جایی اصل اسلام در خطر باشه و توان برای دفاع از اصل اسلام باشه، ولو اینکه جانهایی به خطر بیفتد، اونجا هم جای تقیه است یا نیست. اینها بحث‌های خاص فقهیه که در مجامع علمی و با دید فقاهتی باید این مباحث مطرح بشه. بعد از خصوصیات شیعیان از آن کنه یحافظون علی الزوال، محافظت میکنن بر نماز ظهر. خب به هر حال نماز اول وقت خیلی به ما سفارش کردند که چقدر فضیلت داره، منتها در بین نمازها بعضی از نمازها بیشتر بهش سفارش کردند که نماز ظهر این چنینه، که چون انسان مشغول کار دیگه، سرگرم کار و اینها میشه، یادش میره که نمازی هم باید بخونه، یک مرتبه متوجه میشه که وقت گذشت و نماز قضا شد و شیطانم میاد میگه که حالا مشتری قضا نداره اما نماز قضا داره. یک چنین بهانه هایی رو هم برای ما میاره که ما به حال سستمون بکنه در جهت به حال التزام به نماز و مخصوصا نماز ظهر و عصر و اینها. لذا میفهمن که شیعیان ما بر زوال محافظت میکنن. البته در قرآن کریم از ویژگی های مؤمنین این تعبیرات آمده که در سوره مؤمنون خدای متعال ویژگی هایی رو برای ایشان بیان فرموده است. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، که این به طور کلیه که مؤمنین یک دغدغه خاصی نسبت به نمازشون دارند، محافظت میکنند بر نمازشون. منتها با توجه به بعضی به هر حال بیانات دیگری از ائمه علیهم السلام، این مطلب استفاده میشه که مؤمن واقعی شیعیان این خاندان هستند. لذا اون اهتمامی که شیعیان اهل بیت علیهم السلام به نماز و نماز اول وقت یا به جماعت باید داشته باشند، باید درجهش از اهتمام سایر مسلمان ها بیشتر باشه. لذا حضرت میفرمان که اینها به این خصوصیات شناخته میشن، یعنی همونطور که به هر حال مذاهب دیگر به نوعی به این ظواهر اهتمام میدن، شیعیان ما باید از اونها بیشتر اهمیت بدن به مراعات این ظواهر، اگرچه با ارتباطشون با ما اون مسیر حق رو میرند و ازشون پذیرفته میشه و به هر حال ولایت محک پذیرش اعمال و رفتاره و ولایت هم همون نسبت دادن امور به این اولیا و تحت سرپرستی این اولیا قرار گرفتنه، این حقیقت ولایت. منتها این فقط ادعا نیست، فرمودن با ادعا درست نمیشه، بله یه امر قلبی است که اصلش اینه که ما اعتقاد به حقانیت ولایت این اولیا داشته باشیم، که فرمودن اسلام بر 5 چیز در روایات متعدد فرمودن بنا شده، نماز و روزه و این اصول فروع رو بیان فرمودن، بعد فرمودن که پنجمیش ولایته، اما نودی به شیئن مثل ما نودی بالولایه، اون مقداری که به ولایت ندا داده شده و سپاده شده به چیزهای دیگه سپادش داده نشده، چون به حال ولایت حقیقت این اعمال و رفتار است. منتها ما با این بهانه نباید اهتمام به این ظواهر دین نشه باشیم و اهتمام داشتن نشون دادن این رابطه ولایی ماست. لذا خود این اولیا که با تمام وجود ولایت الهی رو پذیرفتند، اینها از همه بیشتر به این ظواهر پایبند بودند، چون هیچگاه این ظاهر از باطن جدا نیست. ما دید دوبین نداریم، دید دوبین که ظاهر با باطن دوتا بشه این دید نفاقی است. نه دقت داشته باشیم، این نکته ایست که باید بهش توجه بکنیم. منافق باطنن باور نداره این معارف حق رو، حالا ظاهرن یه کارهای انجام میده، خودش رو نشون میده آنند سایر دینداران و اینها. اگر شیعیان اهل بیت علیهم السلام خدا نکرده یک چنین دیدگاهی داشته باشن، ما که ولایت داریم کافیه، حالا نماز خوندی نخوندی، پایبند به نماز اول وقت بودی نبودی و همینطور، همین عشق است حسین و همین تعبیرات یا امثال این مسائل و همین ارتباطات ظاهر ولایی انسان اکتفا بکنه، این قطعا مورد پذیرش اهل بیت علیهم السلام نیست، چون خودشون به ما سفارشات مؤکد کردن. در سوره معارج هم خدای متعال مسلین واقعی رو اینطوری توضیح میده، بعد از اینکه فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، بعد از بیان اموری میفرد والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اینها بر صلاتشون محافظت میکنن. در روایات بین دائم و حافظ فرق گذاشتن، دائم رو به نمازهای نافله تعبیر کردن، به حال کسی میخواد مسلی کامل تر باشه پایبندی به خلاصه نوافل هم داره، لذا این دوام رو در اینجا استفاده کرده. اما حفظ به اون اصله، به اصل میخوره، لذا به اون اعمال عبادی اصل یا وظائف اولیه اصلی دینداری تعبیر حافظ به حال کردن. اینجا هم امام صادق علیه السلام فرمود که شیعیان ما بر نماز زوال محافظت میکنند. خب بعد در ادامه میفرمود که ولا یشربون مسکرا، دنبال مسکر هم نمیرن. قلت و راوی میگه، عبدالله ابن جندب میگه جلت و فداک فعینه اطلبهم، این شیعیانی که شما اینطور دارید توضیح میدید و تو این زمان کجا پیداشون بکنم این جامعیت رو داشته باشن، به سخا و بذل معروف باشن، به خواندن 50 رکعت نماز که در این ضمن از کندی حالات غضب اونچنان نشه باشن، حالات طمع دنیاگرایی خاص نداشته باشن، با دشمنان شما مجاورت نکنن، با اونها ارتباط سرپرستی نشه باشن که در جلسه گذشته اینا رو امروز توضیح دادیم، این پایبندی ها داشته باشن. حضرت فرمودن که علی رؤوس الجبال، رو سر کوه‌ها باید اینها رو دنبال کرد، و اطراف المدن، اطراف شهرها، یعنی اینها افراد کمی هستند، این پایبندی به صورت جامع. و اذا دخلت مدینتن، وقتی که وارد شهری شدی، فسل، سوال کن از کسی که منزویه، کسی خیلی بهش اعتنایی نمی کنه. معلوم میشه این یک خصوصیات خوبی داره که نمیتونن با او همراهی بکنن، کمتر چون نوع مردم که پایبندی ندارن آزادن دیگه، نمیتونن همراهی بکنن، سازش بکنن با اون کسی که پایبندی داره، و همینطور اونی که پایبندی داره نمیتونه همراهی بکنه با اون کسانی که به حال خودشون آزاد میدونند و به هیچ قیدی پایبند نمیدونن. مقصود اینه، نه اینکه حالا چنین افرادی تو شهرها نیستند. بله. فسل امن لا یجاورونهم ولا یجاورونه، سوال کن این میخوای یک مؤمن واقعی رو بهش برسی، دنبال بکنی، ببینیش از کسی که مردم با او همسایگی ندارند و او هم با مردم همسایگی نداره. خلاصه میخوام بفهمن که این افراد افراد کمی هستند دیگه، و قلیل من عبادی الشکور و قلیل ما هم، این بیانات هم اجمالا در قرآن کریم هست، اما معناش باز این نیست که حالا انسان از خودش مایوس بشه، ای پس ما دیگه از شیعان اهل بیت علیهم السلام نیستیم. نه، ائمه علیهم السلام گاهی اون شاخصه ها رو بیان می کنند که اونی که مطلوب واقعی ماست این است که هم به این اصول اخلاقی پایبند باشه و هم به اصول عملی و یک سری از کارهای زائد رو هم انجام بده. اگر به هر حال فرصتی داشته باشه و زندگانیش برای فرصت رو غنیمت میشموره، خلاصه برای ارتکاب کارهای خوب، مقصود اینه. بعد از اینها فضال کل مؤمن، مؤمن یکی این کسیه، کما قال الله، چون که خدا درباره مؤمن آل فرعون فرمود و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، که در برابر هر حال فرعونیان و پیروان حضرت موسی علیه السلام هم این شخص آمد حمایت کرد. ولقد والله لقد کان حبیبا نجار وحده، این مؤمن همون حبیب نجار بود که در سوره یاسین ما این مؤمن رو بر حال ذکر خیرش رو میشنویم، خدای متعال بیان میکنه، اینکه حالا به ما هم مکرر فرمودن سوره یاسین رو بخونیم. یه نکات خاصی در هر یک از این سوره ها داره که سفارشی هم که میکنن به خاطر چه بسا اینه. مثلا به عنوان مثال در زیارتگاه ها، در نماز زیارت سوره یاسین رو اول، سوره الرحمن رو در رکعت دوم فرمودن. سوره یاسین یه محوریت اساسی که داره همین توجه به رسول الهی و حمایت جانانه از رسول الهیه تا آخره، چون هر یک از این سوره ها یه محورهای خاص رو در بر داره که ما باید بهش توجه بکنیم، که امور دیگر عمدتاً بر اساس این محورها دور میزنه. رسول الهی هم محور رسالتش بر توجه به بندگی است و دوری از شیطانه. علم اعهد الیکم یا بنی آدم تو سوره یاسین است، من عبودونی هازا صراط مستقیم. این نکات برحال به طور بارز در سوره مبارکه یاسین به چشم میخوره و یکی از اون نکات همین توجه به این مؤمن الهی است. و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، که این بیانگر این است که دفاع از دین الهی و رسول الهی و پایمرد بودن و ثابت قدم بودن تا آخر، این یکی از و اساسی ترین امتیاز انسان مؤمنه. دوم این که این شخص علاوه بر این که خودش رو سعی میکنه که در این مسیر قرار بده، دیگران رو هم دعوت میکنه به سوی این حقیقت به هر جا بکشه. اینا بحثای بسیار مهمیه. در کمتر کسی حتی مؤمنان رخ میده. مؤمن آل فرعون یک چنین خصوصیتی داره، اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، اما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، اتخذ من دونه آلهه ان یردن الرحمن و بزر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقصون. بلغرض این است که حضرت در این فرمایش توجه میدن به مؤمن به حال آل فرعون که ابی نجار است، که خدای متعال چقدر با تجلیل از این شخصیت یاد میکنه. و اساس برای انسان این است که مورد امضای خدای متعال قرار بگیره حرکتش، مورد امضای ولی خدا حرکتش قرار بگیره، چون ولی خدا به طور قطع مختار خداست، انتخاب شده خداست و همه امورش از جانب خدای متعال امضا شده و امضای او، رضایت او، رضایت خدای متعال است. که امام حسین علیه السلام در این خطابه هاشون این مطالب رو فرمودند وقتی که در مکه میخوان بیان بیرون، یه خطابه خاصی رو ایراد میفرمان که یکی از اون جملاتش اینه: رضا الله رضانا اهل البیت، رضایت الهی رضایت ما اهل بیت. این کسی بخواد رضای الهی رو به دست بیاره، بفهمه، عمل بکنه، باید دنبال رضایت ما باشه و با ما همراه باشه. حضرت ترسیم میکنند اون مسیر را که باید این مسیر چه مسیری است. این مسیر افتادن در دهن خطرات رو داره. خود تلموت علی ولد آدم، دارن از مکه میان بیرون روز هشتم ذی‌حجه این تعبیرات رو میکنن که انی با اوصالی یقت تتقد تراها اصلان رو داره. بیان میکنن که به هر حال این مسیر اگر کسی بخواد بیاد، مسیر هدایت الهیه. هدایت الهی با امام الهی باید همراه باشه. اگر انسان از امام الهی تخطی بکنه، در دامن امام زلالت قرار گرفته. که از مدینه هم که حضرت آمدن بیرون همین رو فرمودند که ما با یزید بیعت بکنیم، بیعت با یزید لعنت الله علیه مساویست با برحال از دست دادن همه ی حقیقت و انسانیت. به هر حال این حقیقت رو دارن برای ما ترسیم میکنند که پیروی از این خاندان یک مشکلاتی رو در بر داره. البته زندگانی دنیا بدون مشکلات نیست، منتها توجه به این که چه مشکلی ارزش تحملش رو داره و چه مشکلی رو بعد انسان نباید دنبالش باشه، این بسیار مهمه. اون بصیرت میخواد. اگر کسی واقعا خودش رو دوست داشته باشه و سعادت واقعی خودش رو بخواد، باید پیروی با این اولیا رو داشته باشه، به هر جا هم که این پیروی بکشه. مبارزات گوناگونی رو میطلبه و باید این مبارزات برای انسان شکل بگیره، با شیطان بیرون و دشمن درون که هواهای نفسانی و راحت طلبی ها یکی از دشمنان انسانه. راحت طلبی که دامنگیر عده‌ای از مسلمان ها شد و تعلل کردند از پیروی از ولی خدا و اونها رو در کام دشمن قرار دادند. لذا ما در زیارت نامه ها مخصوصا زیارت عاشورا این نکات رو میخوانیم و خدای متعال در این زیارت نامه به ما راه رو نشون میده که زیارت عاشورا زیارت حدیث قدسیه دیگه. خدای متعال بیان میکند بعضی از قسمتهاش، اون واقعیاتی که رخ داده است رو بیان میکنه، در برحال دنبال واقعه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام و مقداری از این بیانات به نوعی نیابت از انسان پیروه و محب امام حسین علیه السلامه که حالا سلام اولیه از جانب خداست، منتها دستوریست که به ما میده که ما این سلام رو بدهیم که به نوعی مانند مثلا تعبیرات نصف سوره حمد که خدای متعال نیابتاً از بندهش اینها رو داره بیان میکنه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو قسمت سوره حمد تو روایات آمده، یه قسمتش بیان واقعیات عالم است که صفات الهی گفته میشه و خدا خودش رو حمد میکنه، و قسمت ایاک نعبد تا آخرش اون مسیری است که بندگان باید برند و این سخن رو خدای متعال نیابتاً از بندگان داره بیان میکنه که هر دوش وحیه، منتها خصوصیات این وحی ها این چنینه. حدیث قدسی هم این چنینه، بعضی از قسمت های حدیث قدسی بیان واقعیات در زیارت عاشورا و نوعنش اون مطالبی است که اون اعتقاداتی است که محب امام حسین علیه السلام اینها رو اظهار میکنه، که اونها هم واقعیاته، اونها واقعیاتی است که این باید داشته باشه. انی سلمون لمن سالمه کن به هر بون لمن حاربه کن، اینها اموری است که ما باید بهش ملتزم بشیم. لعنها را هم این چنینه، خدای متعال لعن میکنه، انتها یعنی خدا اینها رو از رحمتش دور میکنه و ما هم طلب میکنیم این دور شدن از رحمت تو که خدای متعال این رو تثبیت بکنه. خدا اصلش رو انجام میده به خاطر اینکه خود ایشان این دوری را پذیرفتند. لعن این چنینه، کسی که لعن میشه از جانب خدای متعال، در قرآن هم داریم دیگه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و امثال اینها. اینها برنگر دور بودن اینها از رحمت خداست. خدا داره با این بیان اون واقعیات را اظهار میکنه. لعنهایی هم که در زیارت عاشورا است به این صورتی که خدا از جان ما میگه، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، حدیث قدسی دیگه. ولی به هر حال این بیان علمی در تحلیل حدیث قدسی، که حدیث قدسی ها انواع مختلفی است. ذات عاشورا یک بیان خاصی از حدیث قدسی. حدیث قدسی مضمونش اینه، خلاصش مطالب وحی است، منتها الفاظ از جانب خود پیامبر است که در اون مطالب در این قالب ریخته میشه، که فرقش با بیانات عمومی اهل بیت علیهم السلام این است که اون مطالب به طور خاص که در این روایت آمده وحی نیست، اما تکیه به اون منبع میکنه. به طور خاص از کردم اینو دقت داشته باشی، و الفاظی هم که از جانب رسول یا امام میاد اونها هم از خود امامه. البته تقدس سعی جای خودشه ها، بحث تقدس این که بدون وضو نمیشه به این کلمات، به عنوان کلمات ایشان است دست زد و اینها رو رد کرد، اینا سعی جای خودشه. اما فرق بینه احال وحی قرآنی و حدیث قدسی و کلماتی که از این اولیا صادر میشه این رو عرض کردیم. وحی قرآنی هم محتوا وحیه هم الفاظ وحیه، حدیث قدسی محتوا وحیه اما الفاظ نه از خود این ولی خداست، که برای محتوا هم از جانب خداست. در کلمات عمومیشون هم مطالب به طور خاص وحی نیست، هم کلمات، منتها اینها به اون وحی الهی تکیه میکنه، که به عنوان مثال یک خزینه‌ای به ایشان داده شده، این خزینه رو استخراج میکنند. این طور نبوده که در هر فرمایشی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفرمودن اون رو جبرئیل بیاد تک تک، اما در قرآن نه، در قرآن منتظر میموندن که به هر حال وحی نازل بشه. اینها فرق بین اینهاست. به هر حال در زیارت عاشورا این مطالب رو ما القا میکنیم و اظهار میکنیم که ما این گونه هستیم، خواستن که ما خودمون رو به هر حال این گونه بسازیم ان شاء الله. از خودشون هم باید کمک بگیریم که این ارتباط ولایی را بپذیرند و حفظش بکنند و دوامش بدن و تقویتش بکنن، و ما هم تو این مسیر باید باشیم. فقط صرف خواندن و صرف تقاضا کردن کفایت نمی کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. قدم به قدم کاروان حسینی علیه السلام و همه سخنان از جانب اون حضرت و اهل بیتشون و اصحابشون، همه برای ما درس و راهنماست. خب همراهان امام حسین علیه السلام متصلن به این دریای بی‌نهایت ولایت، لذا هر کدومشون در اون جایگاه درخشندگی دارند و راهنمایی دارند. این رو بهش توجه داشته باشید. هر کس که به این دریای بیکران هدایت و ولایت این اولیا متصل باشه این گونه است، به همون مقدار شعاع داره. حضرت علی اکبر علیه السلام در مسیر که دارن میان امام حسین علیه السلام، یک حالت خواب و بیداری براشون رخ میده و بعد از اون حالت میفهمن که دیدم و شنیدم گوینده ای میگفت این کاروان میره و مرگ هم دنبال اونها. خب فرزندش حضرت علی اکبر علیه السلام همراهی داشته، به پدر عرض میکنه اول اسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ از اون که بله. بعد عرض میدارد ازن لان و بالی بالموت. ما از مرگ باکی نداریم، قربانتون بشیم. منطق، منطق بسیار بلند، سنگین و توابع خاص داره و ما هم از خودشون میخواهیم متضرعانه که این منطق رو پیدا بکنیم، به جان ما بچشانند این منطق را، حقانیت رو با تمام وجود درک بکنیم و بپذیریم و با همه لوازمش دنبال بکنیم. ادعا خیلی آسانه، اما پای ادعا ایستادن با همه مشکلات بسیار سخته. نزا عرضه می دانیم و جاهدتم فی الله حق جهاده، شما حق جهاد رو انجام دادید. این حق جهاد انجام دادن کار هر کسی نیست. روز عاشورا نوعاً کسانی که می آمدند خدمت حضرت، یه مقداری حضرت تعلل می کردند، اما در بین بنی هاشم اولین کسی که آمد اجازه میدان گرفت حضرت علی اکبر علیه السلام بود، که امام حسین علیه السلام بدون درنگ اجازه دادند که برن به طرف میدان. منتها بنابر نقلی حضرت فرمودند برو با اهل حرم خداحافظی کن، چون همه یک محبت خاصی حضرت علی اکبر علیه السلام داشته. همونطور که امام حسین علیه السلام در این مناجاتی که با خدای متعال داره و به نوعی نفرین هم در آن هست. نسبت قاتلین حضرت علی اکبر علیه السلام که نشان دهنده اون درد دل اون حضرت است. در این مناجات مقام والای حضرت علی اکبر علیه السلام نمایانه. اللهم اشهد على هؤلاء القوم. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. كنا إذا اشتقنا إلى وجه رسوله نظرنا إلى وجه چقدر دردناک است این سخنان. از در ادامه این آیه رو خوندن: ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل عمران آل ابراهیم علی العالمین. میخوان اظهار بکنن ما از همین ذریه ایم، از ذریه انبیاء علیهم السلام. برحال اهل عرب یه مقدار معطل کردن حضرت علی اکبر علیه السلام رو، فرمود رها کنین فرزندم رو. او مشتاق زیارت خدا آمد رفت، جنگ نمایانی کرد. میداند پدرش دشنه است، برگشت یا ابا الاتش و قد قتلنی. و ثقل الحدید قد جهدنی، تشنگی مرا کشت، سنگینی از لای مرا از پای در آورد. جرابطه قوی بین این فرزند و پدره. میخواد امضای آخر رو هم از ولیش بگیره. بنابر نقل زبانه دجنش را در کام علی گذاشت. اسرارش رو درک نمی کنیم، شاید میخواد اظهار بکنه علی بابا در دو دشنه سر. بعد فرمود بارا این نوید رو گرفت و همین زودی از جد متحرد سیراب شبیم. اکبر فاطمه را تصویری یا که از روی علی تکسیری، اشبه و ناز توی تارا توی از خلقت او تصویری. ای که از خلق عظیم احمد خوی تو خوبترین تعبیری، اکبر ای رمز جوانی یوسف. ای پدر را تو از راه پیری آمدی، دجن لبان از میرا که پدر جان به نما تدبیر.
گفت گریان که به میدان برگرد که مبادا پسرم تخییری جهدت جد من اکنون جامی که برد هر غم دامنگیری چیزی نگذشت. صداش بلند شد یا با حضا جدی رسول الله قد سقانی به کسر الافا همونطور که بعد دادی جدم اومد منو سیرابم کرد مقداریم برای شما گذارد. در مقاتل می نویسن مانند باز شکاری خودش رسود اما نتوانست فرزندش رو زنده ببینه فقط دمو ارمان ارما بالا سر فرزندش نشست میزند نیش رو کودت به دل من بزن لبگوشا کش مرا خنده ی دشمن بزن چشم خود با کن و یک بار دیگر رهست بزن از لب تشنه و سنگینی آن بزن اینجا یه جا بود که امام حسین علیه السلام گریه کرد دشمنش را لعن کرد نفرین کرد عمر سعد را صورت به صورت علی گذارد ولدی علی علی دنیا بعد گلفا لقد استرحت من عم الدنيا وغمها فبقي ابوك وحيدا فريدا فراي تنات افراد برسو برگ گل ریخته در دامن گل شد پسرم تو شبیه منی تو شبیه منی و من تن سجاک تو را هدیه دادم به راه خالق ظلمم سلام. ای علی جانم جان جانانم کشته ی راه خدا ای نور ججمانم تو به خون غلطان ای گل تو به خون غلطان ای گل احمد از غم از لیلا میزند برزن بعد قتل تو من ز جان تیرم بعد قتل تو من ز جان سیرم بر سر نشد من زمین گیرم تشنه لب بودی ای گل پر پر خورده ای آمد دست پیغمبر. روز روشن شد در برم چون شب، روز روشن شد در برم چون شب. جان بابا آید آمده برم، ای علی جانم جان جانانم، کشته راه خدا ای نور چشمانم. چون روی نزد مادرم زر نشه به زر بلند شد، مازن از خون آلود بود، صدا زد یا خود یا ربن یا جم منو اما کم الان مستا. همه شهده رو تا میتونه غیر اول فضل لباس علیه سلام، خودش به تنهایی به دارالحق می آورد. اما اینجا به جوانان بنی هاشم خطاب کرد، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید. شاید زانوانش بی طاقت شده، خدا داند که من طاقت ندارم. علی را بر در خیمه رسانم. حسین جان، حسین حسین جان، حسین جان. این گونه سلام میدیم به طور خاص حضرت علی اکبر علیه السلام. السلام علیک و علی روحک و بدنک، با ابي انت و امي من مذبوع و مقتول من غير جور، و با ابي انت و امي دمك المرقى مرتقى به الى حبيب الله.